ساعت 19 در ایران با مجله شامگاهی رادیو فردا همراهید. امروز شنبه 11 آبان ماه 1398 خورشیدی است. سلام و درود گرم من و همکارانم را در تحریریه رادیو فردا پذیرا باشید. امیدوارم هفته خوبی را شروع کرده باشین. من مهتاب وحیدی‌راد هستم، همراه شما در این مجله با خبرها و گزارش‌های متنوع. اما در ابتدا آخرین خبرهای ایران و جهان را بشنویم با همکارم سمیرا قرایی.
خیلی ممنونم مهتاب، من هم سلام می‌کنم به همه شما همراهان رادیو فردا. وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه 10 آبان در گزارش خود از تروریسم در سال 2018 گفته است که جمهوری اسلامی ایران همچنان بدترین کشور حامی تروریسم در جهان است. نیتن سیلز، هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم وزارت خارجه آمریکا، طی یک کنفرانس خبری در این زمینه گفته است: The regime, often through its Islamic
Revolutionary Guard Corps or IRGC, رژیم ایران اغلب از طریق سپاه پاسداران هر سال حدود 1 میلیارد دلار خرج گروه‌های نیابتی تروریستی خود می‌کند که نفوذ مخرب خود را در منطقه حفظ کند. گروه‌هایی چون حزب الله، حماس و جهاد اسلامی فلسطینی. ولی تهدید ایران محدود به خاورمیانه نیست.
نیتن سیلز با اشاره به اینکه تهدید ایران یک تهدید جهانی است، همچنین تصریح کرد مقابله با حمایت ایران از تروریسم همواره اصلی ترین اولویت دولت آمریکا بوده و هست. ایران در سالهای اخیر در واکنش به گزارش سالانه امور خارجه آمریکا این اتهام‌ها را رد کرده و آنها را بی‌اعتبار یا کینه‌توزانه خوانده است و گفته است که حضور نیروهای آن در کشورهایی مثل عراق یا سوریه برای مقابله با تروریسم است. امیر حسین قاضی زاده، دبیر هیئت رئیسه مجلس ایران، خبر داده است که برخی نمایندگان حامی دولت پیشنهاد داده بودند که رئیس جمهوری به عنوان قائم مقام اجرایی رهبر منصوب شود، ولی این پیشنهاد رد شده است. آقای قاضی زاده این اظهارات را روز جمعه 10 آبان در گفتگو با برنامه تلویزیونی دستخط مطرح کرد.
بعضی از دوستان ما معتقد بودن که حالا که کار کشور به مشکل خورده، حضرت آقا بیان یک قائم مقام اجرایی منصوب کنن و مسئولیت ها ما بدیم به اون قائم مقام اجرایی. این به معنی حذف نهادهای مدنی و اجرایی کشور هست.
به گفته آقای قاضی زاده، این پیشنهاد با مخالفت علی لاریجانی، رئیس مجلس، مواجه شده است. در ماه‌های گذشته حسن روحانی هم چند بار با اشاره به شرایط اداره کشور در دوران جنگ ایران و عراق خواستار تشکیل شورای مانند شورای عالی پشتیبانی جنگ شده بود. آیت الله خامنه‌ای در خرداد سال 97 دستور تشکیل شورای عالی هماهنگی قوای اقتصادی را با حضور سران سه قوه اجرایی، مقننه و قضایی داد. بیش از 200 سینماگر با امضای بیانیه 10 ماده‌ای به نبود امنیت شغلی، ممیزی‌های زیاد، روند طولانی دریافت مجوز، قاچاق فیلم‌ها، ورود سرمایه‌های مشکوک و سوء استفاده از ارزش‌ها به بهانه فیلم ارزشی اعتراض کردند. به گزارش ایلنا، در بیانیه سینماگران به تبعیض در توزیع فرصت‌ها و امکانات و همچنین اختناق و سانسور اشاره شده و این موارد را موجب مهاجرت ناخواسته شماری از سینماگران دانسته است. امضا کنندگان این بیانیه با ذکر اینکه سینمای ایران به دلیل این محدودیت‌ها و موانع از درخشش در عرصه‌های جهانی بازمانده، تاکید کردند خواهان آزادی بیان و اندیشند. تعدد مراکز تصمیم‌گیری برای سینما و توقیف و سانسور فیلم‌ها از طرف قوای مجری، مقننه و قضاییه و همچنین دخالت جریان‌ها و افراد به اصطلاح خود سر همواره مورد انتقاد دستاندرکاران سینمای ایران بوده است. بیانیه 200 سینماگر را افرادی چون بهرام بیضایی، ناصر تقوایی، اصغر فرهادی، جعفر پناهی و محمد رسولوف امضا کردند. و سرانجام این که بر سر درگیری شب گذشته میان نیروهای امنیتی عراق و معترضان در میدان تحریر بغداد یک نفر کشته و 120 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خشونت‌های شب گذشته بغداد بر روی دو پل منتهی به میدان تحریر رخ داد که بسیاری از ساختمان‌های دولتی و همینطور اماکن دیپلماتیک آمریکا و ایران در نزدیکی آن قرار دارند.
ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم بود که شما را در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان گذاشت. خب حالا مروری کنیم بر گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که در این مجله خواهیم شنید. آمریکا میگوید ایران بدترین حامی تروریسم در جهان است. گزارش و تحلیلی داریم در همین باره. راه اندازی طرحی به نام وی پی ان قانونی در ایران. وی پی ان قانونی چیست؟ راهی قانونی برای دور زدن فیلترینگ اینترنت؟ توضیحاتی درباره جزئیات این طرح. جشنواره فیلم در شهر آنتالیا ترکیه و حضور فیلم‌های ایرانی در آن. صدای خوب شما شنوندگان عزیز و بیش از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا همراه ما بمانید. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در گزارش خود از تروریسم در سال 2018 گفت که جمهوری اسلامی ایران همچنان بدترین کشور حامی تروریسم در جهان است. در این گزارش آمده حکومت ایران هر سال نزدیک به 1 میلیارد دلار صرف حمایت از گروه‌های تروریستی می‌کند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم محمد زرقامی.
در این گزارش وزارت خارجه آمریکا به آنچه اقدام‌های تروریستی مرتبط با ایران در فرانسه، دانمارک، هلند، آلمان و بلژیک خوانده اشاره کرده است. گزارش تروریسم در سال 2018 در بخش مربوط به ایران می‌نویسد در ماه ژانویه مقام‌های آلمانی 10 مظنون به عنوان عامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مورد تحقیق قرار دادند. در تابستان مقام‌های بلژیک، فرانسه و آلمان طرح ایران را برای بمب‌گذاری در یک راهپیمایی سیاسی در نزدیکی پاریس خنثی کردند. در ماه اکتبر یک ایرانی به اتهام برنامه‌ریزی برای ترور در دانمارک دستگیر شد و در ماه دسامبر آلمانی 2 مقام ایرانی را به دلیل طرح حملات تروریستی اخراج کرد. ناتان سیلز، هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم وزارت خارجه آمریکا، هم گفته است تحریم‌های گسترده کشورش علیه تهران موجب شد که تشکیلات به گفته او تروریستی ایران متحمل مشکلات مالی عمده‌ای شود. The regime, often through its Islamic Revolutionary Guard Corps or IRGC,
رژیم ایران اغلب از طریق سپاه پاسداران هر سال حدود 1 میلیارد دلار خرج گروه‌های نیابتی تروریستی خود می‌کند که نفوذ مخرب خود را در منطقه حفظ کند. گروه‌هایی چون حزب الله، حماس و جهاد اسلامی فلسطینی. ولی تهدید ایران محدود به خاورمیانه نیست.
به گفته آقای سیلز، مقابله با حمایت ایران از تروریسم همواره اصلی ترین اولویت دولت آمریکا بوده. او تأکید کرده است به همین دلیل دولت دونالد ترامپ در دسامبر سال 2018 اولین نشست کشورهای غربی در سطح وزیران را برای مقابله با تروریسم برگزار کرد. هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم در وزارت خارجه آمریکا به 3 محور اصلی این گزارش اشاره کرده و گفته است محور اول این گزارش به همکاری آمریکا و ائتلاف بین‌المللی برای شکست گروه حکومت اسلامی داعش و از بین بردن شبکه مالی تروریست‌ها اختصاص دارد. در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا همچنین اشاره شده ایران به یک شبکه تسهیل کننده کارهای القاعده اجازه داده تا در داخل خاک این کشور فعالیت کرده و زمینه اعزام نیرو و ارسال پول را به مناطق درگیر در افغانستان و سوریه فراهم کند. این مقام وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه به درخواست رهبر حزب الله لبنان حسن نصرالله از مردم برای دریافت کمک‌های مالی اشاره کرد و در پیش گرفتن چنین رویکردی از سوی این گروه را نتیجه فشار و اقدام‌های ایالات متحده آمریکا دانست. ایران در سال‌های اخیر در واکنش به گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا این اتهام‌ها را رد کرده و آنها را بی‌اعتبار یا کینه‌توزانه خوانده و گفته است که حضور نیروهای ایران در کشورهایی مثل عراق یا سوریه برای مقابله با تروریسم است.
همونطور که در گزارش محمد زرقامی شنیدیم، هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم در وزارت خارجه آمریکا بار دیگر ایران رو به حمایت از تروریسم متهم کرده و گفته تهدید ایران تنها محدود به خاورمیانه نیست بلکه جهانی است. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با افشین شاهی، تحلیلگر مسائل بین المللی در بریتانیا در همین باره، و از او پرسیدم که چرا این مقام وزارت خارجه آمریکا تهدید ایران رو متوجه اروپا و کل جهان دانسته. افشین شاهی:
در سالهای گذشته هم ما گزارش‌های مشابهی داشتیم که از ایران نام برده شده به عنوان یکی از مهمترین حامیان تروریسم در منطقه و جهان. در سالهای گذشته عموماً تمرکز این گزارش‌ها روی روابط ایران با گروه‌ها یا شبکه‌هایی بود که به ذمه ایالات متحده گروه‌های تروریستی هستند، مثل حزب الله یا جهاد اسلامی فلسطین. اما ما در دو سال گذشته شاهد در واقع رشد فعالیت‌های شبکه‌های امنیتی و جاسوسی جمهوری اسلامی در اروپا هم بودیم که منجر به دستگیری یا اخراج بعضی از دیپلمات‌های ایرانی هم در اروپا شد. خصوصا در دو سال گذشته شاهد اتفاقاتی بودیم در آلبانی، در دانمارک، در اتریش، در فرانسه که به ذمه رجال امنیتی کشورهای مختلف اروپایی مستقیما مرتبط بودند به ارگانهای امنیتی در ایران. به گمان من دلیلی که خب تاکید بیشتری هم شده روی تهدید ایران فارغ از منطقه خصوصا در اروپا، به احتمال زیاد مرتبط به فعالیت‌های شبکه‌های جاسوسی و امنیتی ایران در دو سال گذشته در اروپا است.
آقای شاهی، این مقام وزارت خارجه آمریکا همزمان با اینکه ایران رو تهدیدی برای امنیت جهان دونسته، گفته تحریم‌های آمریکا باعث شده که منابع مالی ایران برای حمایت از گروه‌های به گفته او تروریستی بسیار محدود بشه. نظر شما هم همینه؟
ببینید، متاسفانه هیچ گونه شفافیت کافی در مورد اوضاع مالی این گروه‌ها، مثلا به عنوان مثال حزب الله، وجود نداره که ما بتونیم با قاطعیت کامل بگیم که واقعا اتفاقاتی که در چند سال گذشته افتاده به خاطر تحریم‌ها، در واقع فشارهای اقتصادی روی این گروه‌ها هم بیشتر شده. اما اون داده‌های محدودی که وجود داره این رو بیان می‌کنه که بله، این تحریم‌هایی که در 3 سال گذشته مجدداً اعمال شده روی بدنه اقتصادی ایران، روی گروه‌های مرتبط به ایران از جمله حزب الله هم تماس غیر مستقیم داشته. اگر که ما به سخنان خود حسن نصرالله هم در 2-3 سال گذشته نگاه کنیم، ایشون به کرات به شکل مستقیم یا غیر مستقیم در مورد تغییر شرایط صحبت کرده. اما اگر که این گزارش درست باشه، این گزارش ادعا میکنه که به شکل سالانه جمهوری اسلامی 1 میلیارد دلار هزینه این شبکه‌ها میکنه، این گروه‌ها میکنه، گروه‌هایی مثل حزب الله، و با در نظر گرفتن این که در واقع تحریم‌ها رو جمهوری اسلامی بیشتر شده و بدون شک فشارهای اقتصادی هم روی این گروه ها اضافه شده، اما به نظر میاد که هیچ گونه تأثیری روی مناسبات ایران با این شبکه‌ها و این گروه‌ها و این سازمان‌ها نگذاشته.
بله، دقیقاً این سوال پیش میاد که این فشار حداکثری آمریکا فکر می‌کنید منجر بشه به تغییر رفتار جمهوری اسلامی در منطقه، اونچه که آمریکا به دنبالش هست؟
دقیقاً، از همون روزهای اول دولت آقای ترامپ و این مسئله مطرح میشد که این در واقع فشارهای حداکثری یا بتونه منجر بشه به تغییر رژیم یا منجر بشه به تغییر رویه ساختاری جمهوری اسلامی. و علی‌رغم این فشارهای حداکثری دولت آقای ترامپ، ما دیدیم که خب اگر که شما به بافت اصلی و چارچوب اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی نگاه بکنید، میبینیم که علی‌رغم تحریم‌ها و علی‌رغم فشارهای حداکثری در چند سال گذشته هیچ گونه تغییری در تمرکز و اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی در منطقه به وجود نیومده. یا حتی ما میتونیم به جرات بگیم که در هفته‌های گذشته، خصوصاً بعد از حمله آرامکو که به ضمن بعضی از کارشناسان مستقیماً مرتبط بوده به سپاه پاسداران، این نشون میده که در بعضی از مواقع حتی رفتار ایران ماجراجویانه‌تر شده.
تحلیل افشین شاهی رو شنیدیم درباره اظهارات اخیر یک مقام وزارت خارجه آمریکا درباره عملکرد جمهوری اسلامی در خاورمیانه. و در اینجا نوبت میرسه به شنیدن پیام‌های تلفنی و صدای خوب شما شنوندگان عزیز که نظراتتون رو برای ما فرستادید.
نظامی که نمیتونه مردم خودش راضی کنه، حتی یکی از رئیس جمهورایی که تا حالا ما داشتیم از این نظام نه تنها راضی نیست بلکه دشمن این نظامه و این نظام خودشو دشمن اونا میدونه، رئیس مجلس و نخست وزیری که حسره، این چطور میتونه تو کشورهای دیگه جذابیت داشته باشه؟
میگم خیلی عملکرد خوبی داره این رهبر عزیز ما که همش با تمام دنیا میخوای بجنگی تو. بابا بیا دوروبر خودتو درست بکن، بیا فقر رو ببین، بیا فسادی که به بزرگی ببین، اینقدر نگو آمریکایی نمیدن استکبار الوبر. بابا بس کن دیگه،
ما ملت واقعا فقط نظارگر شدیم، باید به خوال خودمون تأسف بخوریم که فقط نگاه میکنیم ببینیم چه اتفاقی داره دور برامون میفته ولی هیچ کدوم خودمون اصلا عکس العمل خودمونشون نمیدیم، نمیتونیم حقمون دفاع بکنیم. مگه این ملت عراق الان کشته نمیدن؟ مگه تو خیابون نیستن؟ مگه پشت هم نیستن؟ مگه اونجا هم هشت و شعبی نیست؟ ولی باز مقاومت دارن میکنن، باز دارن جلوی دولتشون که بهشون ظلم کرده وای میستن. تازه اون یک دهم ظلمی که رژیم ایران به ملت میکنه اونا نمیکنن.
تو کشوری که رهبر خود نشانده میگه که شما از خارج از کشور بیاین تو، ما شما رو اعدام میکنیم تا به آخرت خوبی برسیم، شما چه انتظاری دارید دیگه قربان؟ یعنی استحمار تا چه حد؟
خانم عدد و دادل میگن که مدرسه خوبی برای فرزندم پیدا نکردم، محیطش محیط خوبی نبود. خب این محیط بعد کی درست کرده؟ آقای خامنه ای درست کرده، آقای خمینی درست کرده، شما درست کردی. این مملکت کی خراب کرده؟ مردم الان نون ندارن بخورن، مدرسه های حاشیه نشینه برو نگاه کن ببین چه خبره. شما دیگه پولتون انقدر از پارو بالا میره که مدرسه غیر انتفاعی برای مخصوص برای بچه‌ات درست میکنی. بابا خیلی کارتون درسته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما به جز شماره پیامگیری که شنیدید، میتونید صدای خودتون رو روی پیام رسان تلگرام ضبط کنید و برای ما بفرستید نظرتون رو درباره مسائل ایران و جهان. آدرس تلگرام ما هست @fardagram. میتونین پیام خودتون رو اونجا ضبط کنین و برای ما بفرستید تا از همینجا پخش بشه. اما معاون وزیر ارتباطات ایران امروز از اجرای طرحی برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر با استفاده از VPN قانونی برای بخشی از کاربران اینترنت خبر داد. در ایران و شماری از کشورهای جهان کاربران از VPN و فیلتر شکن برای دسترسی به وبسایت‌هایی که فیلتر شده‌اند استفاده می‌کنند. جمشید زند و گزارشی در این باره.
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که مسئولیت سانسور و فیلترینگ در فضای مجازی در ایران را بر عهده دارد، مسئول اجرای طرحی برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر با استفاده از VPN قانونی برای گروهی از کاربران اینترنت شده است. حمید فتاحی معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به اینکه این شرکت طرح VPN قانونی را از سال 91 مطرح کرده گفته است همکنون کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در حال کار روی این موضوع است. در ایران به جز اینستاگرام تقریبا تمامی شبکه‌های مهم اجتماعی مانند توییتر، یوتیوب و تلگرام به دستور مستقیم قضایی و یا ابلاغ کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فیلتر شده‌اند. استفاده از VPN روشی است که کاربران از انواع رایگان و پولی آن برای دور زدن فیلترینگ استفاده می‌کنند و در سال‌های اخیر در میان کاربران ایرانی به شدت رایج شده است. آقای فتاحی هدف از راه انداختن طرح VPN قانونی را ایجاد دسترسی به اینترنت بدون فیلتر بنابر مقتضیات شغلی توصیف کرده و گفته است به طور مثال ممکن است پزشکی نیاز داشته باشد به خاطر مطالب پزشکی به سایت یوتیوب مراجعه کند. پیش از این در اوایل آبان ماه سال جاری معاون فضای مجازی دادستانی کل ایران نیز با اشاره به نیاز مردم و برخی دستگاه‌ها به VPN قانونی، از ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی برای ساماندهی VPN و واگذاری VPN های مجاز خبر داده بود. کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از 6 عضو دولتی در سطح وزیر یا نماینده وزیر به اضافه نمایندگانی از سازمان تبلیغات اسلامی، صدا و سیما، نیروی انتظامی و مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و ریاست آن با دادستان کل کشور است. مقامات قضایی و دولتی دلیل فیلترینگ گسترده را جلوگیری از دسترسی مردم به وبسایت‌ها و شبکه‌های غیر اخلاقی و مستهجن و مخالف نظام عنوان می‌کنند. با این حال شماره قابل توجهی از این مقامات در شبکه‌های فیلتر شده حساب کاربری دارند و از آنها برای بیان مواضع خود استفاده می‌کنند. برخی از وبسایت‌ها و اپلیکیشن‌های فیلتر شده هم صرفاً کارکرد فنی دارند که دسترسی عموم مردم به آنها مسدود شده است.
همونطور که در گزارش جمشید زند شنیدیم، حمید فتوحی معاون وزیر ارتباطات ایران امروز از اجرای طرحی با نام VPN قانونی خبر داد و گفت که اجرای این طرح بر عهده کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمان است. این کارگروه همون نهادی است که خودش متولی فیلترینگ اینترنت در ایرانه. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با محمد امیر فروغی، کارشناس امنیت شبکه و هوش مصنوعی در تهران، و ابتدا از او پرسیدم VPN قانونی چیست و آیا به معنی راهی قانونی است برای دور زدن فیلترینگ در ایران. بشنویم پاسخ محمد امیر فروغی رو.
ببینید VPN که در داخل کشور به اسم فیلتر شکن ازش یاد میشه، مخفف کلمه Virtual Private Networking هست. این به معنی این نیستش این میتونه فیلتر شکن باشه. VPN کار از ایجاد یک بستر امن بین دو تا شبکه داخلی، بین مثلا دو تا شرکتی که شبکه داخلی دارن یا در حقیقت شبکه لن دارن، که از طریق این VPN به همدیگه در یک بستر امن متصل بشن بدون اینکه مورد نفوذ یا حمله هکرها حالا یا نفوذی ها و اینها قرار بگیرن. بعد از اینکه در حقیقت دسترسی به اینترنت از طریق VPN توسط سویچینگ های جدید کنترل و محدود شد که بتونن راه های دور زدن فیلترینگ رو ببندن، استفاده از VPN های شرکتی و VPN هایی که شرکت ها ازشون استفاده می کردن هم دچار اختلال شد. به همین دلیل راهکارهایی رو وزارت ارتباطات بررسی کرد که بتونه VPN رو در بستری قانونی برای شرکت‌ها و مراکزی که نیاز دارن به استفاده از VPN فراهم بکنه. این به این معنی نیستش که حالا مردم عادی بتونن از این روش استفاده بکنن برای اینکه فیلترینگ شبکه‌های فیلتر شده رو رد بکنن.
یعنی منظور شما اینه که این VPN قانونی قرار هست به صورت گزینشی در اختیار یک سری افراد قرار بگیره؟
اصلا دسترسی گزینشی وجود نداره. شما یک شرکتی هستید به عنوان مثال شرکت A در شهر مشهد و یک شرکتی به اسم شرکت B در سمنان وجود داره. این دوتا شبکه رو ما از طریق VPN های بستر VPN با همدیگه شبکه داخلیشون رو متصل میکنید. این به این معنی نیستش که در حقیقت شما میتونید در حقیقت فیلترینگ رو دور بزنید. این شاید در اون شرکت ها این استفاده رو به افراد بده که شاید به یک سری از شبکه ها دسترسی پیدا بکنن، ولی چون اینترنت اون شرکت ها از طریق در حقیقت با منابع زیرساخت داخلی داره تامین میشه، این بستر بسته باز هم بسته خواهد موند. فقط ارتباط بین دو تا شبکه رو برقرار می‌کنه.
یعنی اینطوری که شما میگید این VPN قانونی قرار هست که در یک اینترانت عمل بکنه، ارتباط دو شبکه داخلی رو به هم وصل کنه، نه لزوما ارتباط با شبکه جهانی اینترنت رو.
بله، و اصلا الزاما ارتباطش به شبکه اینترنت جهانی نیست. بحث اینترنت بین دو تا شرکت در حقیقت یا دو تا سازمانی که از یک شبکه داخلی دارن بهره برداری میکنن و با استفاده از امکان VPN میتونن شبکه های زیرساختیشون رو هم وصل کنن. اما وقتی شما در حقیقت یکی از شرکت هایی که حالا VPN داره میگیره تا خارج از ایران باشه، شما وقتی VPN بزنید به اون شرکت در حقیقت میتونید از اینترنت اون شرکتی که در خارج از ایران هم وجود داره استفاده بکنید. مثالی میزنم، شما دفترتون در تهران وجود دور برای وی پی ان میذارید به شرکتی در ترکیه. اون شرکتی که در ترکیه است میتونه به شما سرویس اینترنت هم بده در قالب وی پی ان.
آقای فروغی، این وی پی ان قانونی فکر میکنید که بتونه محیط امنی باشه برای فعالیت کاربران با توجه به این که گفته شده مجری اون کارگروه تعیین مصادیق مجرمان است، یعنی نهادی که خودش مسئولیت فیلترینگ رو بر عهده داره؟
ببینید، وی پی ان قرار نیست که کاربران بهش دسترسی پیدا کنن، قطعاً شرکت‌ها بهش دسترسی پیدا خواهند کرد. قطعاً چون مسیرش، یعنی مسیر روتینگش از طریق جایی خواهد بود تحت کنترل در حقیقت دولت و حکومت هستش، قطعاً جایی هست که همه چی کنترل خواهد شد و طبیعی هم هستش که این به وجود بیاد. برای کارهای شرکتی، کارهایی که قراره به قانون توش کارهای اداری انجام بشه، قطعاً حالا شاید پلیس فتا در داخلش هم مثلا یه نظارتی داشته باشه. دقیقاً مثل حالتی که شما وقتی بخواید اینترنت مستقیم بخواید داشته باشید با سرعت‌های خیلی بالا، بعد مدارک خاصی ارائه بدید برای گرفتنش. حالا شرکت‌ها و سازمان‌ها بیان برای خودشون مثلا آنتن مجزا بگیرن که از اون استفاده بکنن.
تحلیل محمد امیر فروغی رو شنیدیم درباره آنچه که اجرای طرح وی پی ان قانونی در ایران نامیده شده.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب، از ایران بریم به شهر آنتالیه ترکیه، جایی که 56مین جشنواره جهانی فیلم در اونجا برگزار شد و البته به کار خودش پایان داد. در مراسم اهدای جوایز این فستیوال اعلام شد به رأی داوران رضا میرکریمی جایزه بهترین کارگردانی و حامد بهداد هم جایزه بهترین بازیگر مرد رو برای فیلم قصر شیرین به دست آوردند. درباره این جشنواره بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
56 سال پیاپی است که جشنواره بین المللی فیلم در شهر گردشگری آنتالیا با یاری وزارت فرهنگ و توریستی ترکیه دور تازه‌ای از فعالیت سالانه خود را آغاز می کند. در این فستیوال که با مضمون بازگشت به خود درهایش را به روی دوستداران سینما گشود، 66 فیلم از 29 کشور دنیا از جمله ایران در 4 بخش فیلم‌های بلند داخلی و بین المللی، فیلم‌های کوتاه و بلند مستند داخلی، سینمای جهان و فیلم‌های کودکان و نوجوانان به رقابت با یکدیگر پرداختند. قصر شیرین به کارگردانی رضا میرکریمی یکی از این فیلم هاست که امسال با 9 اثر سینمای دیگر از 4 گوشه دنیا به رقابت پرداخت و در شب پایانی 56مین جشنواره جهانی آنتالیا به رأی داوران 2 جایزه نصیب سینمای ایران کرد. رضا میرکریمی برنده جایزه بهترین کارگردانی و حامد بهداد بازیگر اصلی فیلم قصر شیرین هم برنده جایزه بهترین بازیگر مرد فستیوال آنتالیا شدند. فیلم قصر شیرین از مردی 42 ساله به نام جلال میگوید که در تصادفی باعث کشته شدن اعضای خانواده‌ای شده، ولی دادگاه این تصادف را غیر عمد شناخته. این مرد پس از گذراندن دوران زندان همسر و فرزندانش را ترک می کند و راهی شهر دیگری می شود. دوری از خانواده 2 سالی طول می کشد و وقتی این مرد باز می گردد در می یابد که زنش دچار مرگ مغزی شده.
از وقتی شیرین بستری شده این ماشینم 3 هفته است افتاده اینجا.
من نگفتم بهت نمیتونم ببرمش.
اگه نمیخواستی چرا همون 3 سال پیش شیرین رو خلاف نداد؟
قرار چی؟
ما حرف زده بودیم با هم. قرارمون این نبود.
چه قراره؟ آقای داودی کیه؟
آقای دستی بزنی.
کجا داری می تو؟
تو کارم داری ها؟
قصر شیرین به کارگردانی رضا میرکریمی و بازی حامد بهداد در بهمن ماه سال پیش برای اولین بار در جشنواره فیلم فجر اکران شد و برنده 2 سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه و بهترین موسیقی متن شد. اما درخشش اصلیش در فستیوال شانگهای رقم خورد و در بخش مسابقه برنده 3 جام طلایی بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر مرد شد. فیلم قصر شیرین برای سومین بار در جشنواره تازه آنتالیا در ترکیه درخشید و 2 جایزه برای رضا میرکریمی کارگردان و حامد بهداد بازیگر اصلی فیلم به ارمغان آورد. در دوره‌های پیشین فستیوال آنتالیا چهره‌های سرشناس دیگری از سینمای ایران هم از جمله عباس کیارستمی، بهمن قبادی و اصغر فرهادی به موفقیت‌هایی دست یافته بودند. سال گذشته نیز جایزه بهترین فیلم خارجی جشنواره آنتالیا با نام پرتغال طلایی به فیلم سرخ ساخته جعفر پناهی تعلق گرفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
به ثانیه های پایانی این مجله رسیدیم. ممنونم که در مجله شامگاهی همراه رادیو فردا بودید. من مهتاب وحیدیراد براتون شب خوب و آرومی رو آرزو میکنم و ازتون دعوت میکنم همراه ما بمانید و در ادامه از شنیدن موسیقی رادیو فردا لذت ببرید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در برنامه دریچه این هفته ادامه بازداشت، صدور حکم زندان و پلمب محل کسب و کار شهروندان بهایی در ایران، احضار برخی فعالان در رابطه با روز کوروش، بازداشت و صدور حکم زندان برای فعالان کرد در شهرهای مختلف و خبرهایی از برخی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدیراد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. برای سه شهروند بهایی ساکن سمنان جمعاً حکم 20 سال زندان صادر شد. اردشیر فناییان به 10 سال زندان و یلدا فیروزیان و بهنام اسکندریان هر یک به 5 سال زندان محکوم شدند به اتهام عضویت در تشکیلات بهایی و اقدام علیه امنیت ملی. مرتضی اسماعیل پور فعال حقوق بشر در آمریکا درباره این اتهام ها میگوید:
اتهاماتی همچون عضویت در تشکیلات بهایی و یا اقدام علیه امنیت ملی عمدتاً یک سرپوشی هستش برای اون قرض‌ورزی‌های قضایی و سیاسی و امنیتی که در جمهوری اسلامی نسبت به شهروندان بهایی وجود داره، وگرنه ادله و مستند مشخصی برای اقدام علیه امنیت ملی وجود نداره.
همزمان دو بهایی دیگر به نامهای جمال ثابت و مریم لقایی هم در تهران و دماوند بازداشت شدند که علت بازداشتشان نامعلوم است. اطلاعات سپاه فارس هم اعلام کرد که تعدادی از بهاییان در شیراز بازداشت شدند به دلیل آنچه برگزاری جشن مذهبیشان همزمان با ایام سوگواری مسلمانان نامیده است. و همزمان با این بازداشت‌ها محل کسب 5 بهایی در چابهار هم پلمب شد. بازداشت بهاییان، محرومیت از تحصیل و محدودیت‌های شغلی برای آنان طی سال‌های اخیر همواره مورد انتقاد سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر بوده است. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو:
متاسفانه وضعیت بهاییان در ایران در چندین سال گذشته هیچ تغییری نکرده. بهاییان از حقوق اقتصادی محروم هستند، به طوری که در چند سال گذشته صدها خانواده بهایی از تامین امرار معاش خود محروم شدند و مغازه‌های آنها بدون هیچ دلیلی و بهانه‌های واهی مثل تعطیل کردن مغازه‌هاشون در روزهای مذهبی مهرموم میشه. همینطور بهاییان هنوز از حق تحصیل محروم هستند و اجازه ندارن که در دانشگاه‌های کشور درس بخونن. و متاسفانه این تبعیض‌ها همه در قوانین ایران ریشه داره.
بهمن احمدی عمویی، روزنامه نگار، محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری و هانیه دائمی، خواهر آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی و همچنین شماری از فعالان و شهروندان طی هفته پیش در رابطه با 7 آبان و مراسم روز کوروش به پلیس امنیت احضار شدند. از محمد حسین آقاسی درباره این احضارها بیشتر بشنوید.
روز یکشنبه که روز تعطیلی بود در ایران، با من صبح تماس گرفته شد از پلیس امنیت و درخواست کردند که
به اونها مراجعه بکنم بدون اینکه عنوان بکنم به چه منظوری هست. و خب در یک همچین دعوتی که از نهادهای امنیتی به این شکل صورت میگیره هزاران فکر به ذهن آدم خطور میکنه. همه فکر در ذهنم بود به جز این که از من بخوان که در مراسم سال روز کوروش کبیر در این مراسم شرکت نکنم. به پلیس امنیت روز دوشنبه مراجعه کردم، دیدم تعداد دیگری هم دعوت کردن و همه هم در همون ساعتی که به من گفته بودن حضور پیدا بکنم و بیشتر هم کنشگران سیاسی و یا مدنی بودن به طوری که من بعضی از آنها رو میشناختم. وقتی که به اتاق مربوطه مراجعه میکردیم دو نفر نشسته بودن و به من میگفتن که شما رفتید به این مراسم شرکت کردید. گفتم من هیچ وقت این افتخار رو نداشتم که بتونم برم این راه رو و در این مراسم شرکت بکنم. با تعجب نگاهی به من کردن و گفتن که شما باید تعهد بدید که دیگه نرید. گفتم این تعهد شما مبنای قانونی نداره و من هم اگر فکر میکنید که رفتم بگید که به هر حال اقدام قضایی بکنم.
شبکه حقوق بشر کردستان از صدور احکام سنگین زندان برای برخی از فعالان سیاسی و مدنی در این استان خبر داد. محمد مرادی شهروند ساکن پیرانشهر که از شهریور سال 96 زندانی است به 33 سال زندان محکوم شد به اتهام عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام. همزمان آرام امینزاده معلم زندانی ساکن بوکان به 11 سال زندان و 4 شهروند ساکن سنندج هم به نامهای یاسین کریمی، همن محمدیان، یادگار جعفری و پوریا ناصری هر کدام به 1 سال زندان محکوم شدند به اتهام تبلیغ علیه نظام و همکاری با احزاب کرد. فاطمه کریمی مدیر شبکه حقوق بشر کردستان میگوید فشارها بر فعالان کرد افزایش یافته است.
از مهما تا کنون حکم حبس 8 نفر در سنندج و ارومیه صادر شده. در این ارتباط اواسط مهر ماه گذشته حکم 11 سال حبس تعزیری یک معلم بوکانی به اسم سید آرام امینزاده در دادگاه تجدید نظر ارومیه تایید شده. حکم اخراجش هم از اداره آموزش پرورش منطقه در زندان به این معلم بوکانی ابلاغ شده. روز سه‌شنبه 3 مهر هم 4 شهروند کرد اهل سنندج به نام‌های یاسین کریمی، همن محمدیان، یادگار جعفری و پوریا ناصری در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به اتهام تبلیغ علیه نظام به نفع یکی از احزاب اپوزیسیون کرد هر کدوم به 1 سال حبس تعزیری محکوم شدند. کلاً تو مناطق کردستان، شهرهای مختلف کردستان همیشه ما با یک نوع امنیتی بودن این شهرها روبرو بودیم. بدون هیچ توضیحی، بدون اینکه اصلا وکلا در جریان قرار بگیرن، اجازه دسترسی به پرونده رو داشته باشن، این احکام صادر میشه.
با چند خبر دیگر، زینب جلالیان زندانی سیاسی کرد که در زندان خوی به سر میبرد به گفته پدرش دچار ناراحتی قلبی و گوارشی شده اما با مرخصی درمانی او موافقت نمی شود. زینب جلالیان که از سال 87 زندانی است به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروه پژاک ابتدا به اعدام محکوم شده بود که این حکم بعداً به حبس ابد تبدیل شد. برخی فعالان مدنی از وضعیت نامناسب جسمی رحیم غلامی، فعال مدنی محبوس در زندان اردبیل و عدم دسترسی او به امکانات درمانی خبر می‌دهند. بنابر این گزارش‌ها، این شاعر و فعال مدنی ساکن اردبیل بیماری کلیه و ناراحتی تنفسی دارد و باید در خارج از زندان به درمان بپردازد. رحیم غلامی از شهریور ماه زندانی است و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شده است. پیمان عارفی زندانی سیاسی به زندان رجای شهر منتقل شد. او که از سال 88 در زندان به سر می‌برد، ابتدا به اتهام سب النبی و هواداری از انجمن پادشاهی به اعدام محکوم شده بود که این حکم بعداً به 15 سال زندان کاهش یافت. پیمان عارفی پیشتر در زندان مسجد سلیمان نگهداری می‌شد و در سال 92 همسر و مادرش در راه بازگشت از ملاقات با او در تصادف رانندگی در جاده جان باختند. وکیل مدافع مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار زندانی، با بیان اینکه پرونده موکلش امنیتی نیست، از ارسال پرونده او به دادسرای فرهنگ و رسانه خبر داد. مسعود کاظمی از اول خرداد ماه در زندان اوین به سر می‌برد و به اتهام نشر اکاذیب و توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 4.5 سال زندان محکوم شده است. محمد حبیبی معلم زندانی به علتی نامعلوم ممنوع الملاقات شد. این فعال صنفی معلمان که از مرداد 97 زندانی است به تحمل 10 سال زندان محکوم شده است. و خبرهایی از آزادی چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی. عاطفه رنگریز فعال مدنی و مرضیه امیری روزنامه‌نگار که 11 اردیبهشت در مراسم روز جهانی کارگر بازداشت شده بودند با قرار وثیقه و به طور موقت از زندان آزاد شدند. عاطفه رنگریز و مرضیه امیری در دادگاه بدوی به ترتیب به 11 سال و نیم و 10 سال و نیم زندان محکوم شدند. همزمان سپیده قلیان، ساناز اللهیاری، امیر حسین محمدی فر و امیر امیرقلی، 4 فعال مدنی هم که هر کدام به 18 سال زندان محکوم شدند، موقتاً با وثیقه آزاد شدند. اسماعیل بخشی، فعال کارگری و نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه هم که به 14 سال زندان محکوم شده، به طور موقت و با وثیقه 750 میلیون تومانی آزاد شد. جواد لعل محمدی عضو کانون صنفی معلمان و از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی هم با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. بیانیه ای که خواستار استعفای علی خامنه ای از سمت رهبری شده بود و تعدادی از امضا کنندگانش از 3 ماه پیش در بازداشتند. و ابراهیم فیروزی، نوکیش مسیحی و نازیلا نوری درویش گنابادی هم با پایان محکومیتشان از زندان آزاد شدند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.